به اینکه دعوا در سر تسمیه است نه در استحقاق مهر. چون عرض کردیم اگه دعوا بر سر تسمیه باشه حرف محقق میشود تمام و صحیح، البته از جهت اینکه اینجا میشه براءت جاری بشه یا نه، اما از جهت اینکه حالا آیا با تمسک به براءت قول مقدم میکنیم یا با استصحاب، اون یه حرف دیگه است. ممکنه کسی بگه آقا تا وقتی که استصحاب دارید نوبت به براءت نمیرسه. عدم ازلی نمیخواد، عدم ازلی نگفتم من، میگیم آقا نه براءت اصلی رفته به استصحاب، عدم ازلی نمیخواد. میگیم که وقتی که نکاحی نبود عدم ازلی لازم نداره، وقتی نکاحی نبود مهر ذکر نشده بود، نمیدانیم در حین نکاح مهر ذکر شد یا نه، یک زمانی بوده که تسمیه مهر درش نبوده، نمیدانیم در یک زمانی تسمیه مهر صورت گرفته یا نه، اصل این است که صورت نگرفته. مؤید دیگری که میشه برای این حمل در نظر گرفت، یعنی این که بگیم مرحوم محقق مسئله رو ناظر به نزاع در تسمیه ذکر کرده نه نزاع در استحقاق، اینه که ایشون فرمودن در ادامه اگر زوج قبول کند که نکاح دارای مهر المسما بوده ولو مقدار آن را به اقل ما یتمول تعیین کند. ارزه بود توی کلام محقق، ارزه رو میگن یعنی یه دانه ارزن یا گند یا عرض شود که برنج، عرض شود که البته مقداری که مالیت داشته باشه دیگه، وگرنه که از مالیت خارج بشه که اصلا درست نیست. یعنی در واقع اینو میگم مثال میزنم برای اقل ما یتمول، اگر به اقل ما یتمول هم تعیین بکنه ولی قبول کنه که مهر المسما بوده، در این صورت اشکالی در تقدیم قول او ولو بعد از دخول وجود نخواهد داشت. خب این قرینه است برای اینکه اون چیزی هم که در صدر مسئله گفتن در خصوص نزاع در تعیین مهر المسما بوده، نه نزاع در اصل استحقاق مهر برای زوج. حالا مؤیدهای دیگری هم این مطلب داره که انشالله در ادامه بحث بعضیاشو خدمتون عرض میکنیم. اما عرض کردیم فهم اصحاب از این فرمایش مرحوم محقق اینجوری نیست که ما میگیم، تقریبا همشون تا جایی که من دیدم این مسئله شرایع رو حمل کردن بر این که محقق داره در مورد نزاع در استحقاق مهر صحبت میکنن نه نزاع در تسمیه، تقریبا همشون اینجوری حمل کردن. شاید این مطلب ناشی از این باشد که مرحوم محقق در این مسئله آمده تقسیم کرده، گفته قبل دخول بعد دخول. اگر نزاع در تسمیه باشد قبل دخول و بعد دخول با هم فرقی ندارن، همونطور که حالا در ادامه در کلمات مرحوم علامه میبینیم. اگر نزاع در این باشه آیا تسمیه‌ای بوده یا نه فرقی نداره، نزاع قبل دخوله یا بعد دخول. کجا این فرق ایجاد میشه؟ در جایی که نزاع در استحقاق باشه. لذا اینو شاید قرینه کردند، این که محقق آمده اینا رو با هم فرق گذاشته قرینه کردند و گفتند به واسطه این قرینه ما میفهمیم مسئله‌ای که محقق نقد داره مطرح میکنه در خصوص نزاع در استحقاق. اما حالا مرحوم محقق نظرش به هر کدام از این دو باشد، ما مسئله رو باید در دو فرض مطرح کنیم، این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. فرض اول این است که زوج و زوجه اختلاف دارند در تسمیه، آیا نکاح مهر المسما داشته یا نداشته، دعوا سر اینه، نه در مقدار مهر المسما ها، در اصل تسمیه که اصلا نکاح مهر المسمایی داشته یا نداشته. مقدارش حالا توی فرضای بعدی بهش میرسیم. در این فرض اصحاب اونایی که مطرح کردن این مسئله رو قائل شدن به این که کسی که منکر تسمیه است قولش مقدم. مرحوم علامه در ارشاد فرموده لو ادعت تسمیته و انکرها فالقول قوله. اگه زنه گفت مهر المسما بودم داشتم عقد، مرد بگه نه نداشته، قول مرد مقدم. در قواعد هم میفرماید التحقیق انه ان انکرت تسمیته صدق بالیمین، یعنی منکره دیگه، صدق بالیمین یعنی زوج منکره، لکن یثبت علیه قبل الدخول مع الطلاق المتعه و مع الدخول مهر المثل. درسته که دعواش ثابت میشه، میگیم آقا تسمیه ای نبوده، اما آثار رو برش مترتب میکنیم. آثارش چیه؟ میگیم پس این مفوضت البوز بوده. مفوضت البوز باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه قبل از دخول طلاقش داد باید مهر المتعه بهش بده، اگه دخول بهش کرد باید بهش مهر المثل بده. والاقربو ان دعواها ان قصرت عنهما ثبت مدعته. اگه ادعای زن کمتر از این دو باشد ادعاش ثابت میشه. یعنی چی این ذیل کلام علامه؟ اینو بذارید در ادامه مرحوم فخرالمحققین مفصل توضیح داده همین تیکه رو از کلمات فخرالمحققین استفاده. اما وجه این که گفتند قول مرد مقدم است اینه که اصل عدم جاری کردن. گفتند کسی که میگه تسمیه نبوده قول او مطابق است با اصل، لذا میشه منکر. کسی که خلاف آن داره میگه باید برای ادعای خود اقامه بیانه. اما این مطلب به اطلاق خود قابل التزام نیست. اگر در مواردی ظاهر حال این باشد که نکاح فاقد مهر المسما نیست، ظاهر حال قرائنی وجود دارد ولو غلبه، غلبه یکی از قرائن، قرائنی وجود دارد که نکاح بدون تسمیه نبوده، به طوری که نه اینکه اطمینان ایجاد کرده، به طوری که ظاهر حال درست کرده. ظاهر حال این است که نکاح دارای مهر المسماست. اگر این طور باشد قول کی مقدم میشه؟ قول زن مقدم میشه. چرا؟ برای اینکه در اون بحث‌های مقدماتی عرض کردیم ظاهر حال میتواند تأثیرگذار باشد. از چه جهت؟ از جهت ملاک عرفی تعیین مدعی و منکر. گفتیم اگر یه اصلی داریم و یه ظاهر حالی بر اساس اینها ما میخواییم فقط مدعی و منکر رو تعیین بکنیم، عرف چگونه تعیین میکند؟ کسی را که خلاف ظاهر حال ادعا میکند مدعی میبیند. لذا اگر ظاهر حالی وجود داشته باشه میتونیم قائل به این بشیم که قول زن مقدمه. اما اگر ظاهر حالی نباشد میگیم قول مرد مقدمه. اما اون چیزی که در کلمات عامه گذشت از مغنی جلسه قبل خدمتون عرض کردیم و خوندیم که اگر نزاع بعد از دخول باشد و زوجه به مقدار مهر المثل یا کمتر از آن را ادعا کند، اصلا دیگه در اینجا نزاعی نیست، نیازی هم نیست که به اینکه کسی اقامه بینه کنه یا قسم بخوره. حرف زوجه ثابت است در اینجا، چون حتی اگر حرف زوج هم ثابت بشه نتیجهش همین میشه دیگه، با این فرقی نمی کنه از حیث نتیجه. اولا این مطلب خروج از فرض کلامه، چون فرض کلام این است که دعوا سر اصل تسمیه است، نه اینکه اومده باشه مقدار تعیین کرده باشه. دعوا اینه، زن اومده میگه عقد مهر المسما داشت، مرد میگه عقد مهر المسما نداشت. دعوا همینه، فرض مسئله اینه. اما اینکه اگه داشت چقدر بوده این یه بحث دیگه است، این اصلا خروج از فرض مسئله است. این اولا. و ثانیا تسمیه فقط اثرش این نیست که بیاد مقدار مهر معلوم بکنه، که بگی اگر زن اینقدر مثلا کمتر از مهر المثل ادعا کرد دیگه لازم نیست کسی اینجا بیانه بیاره قسم بخوره. ممکنه بر تسمیه آثار دیگری مترتب بشه، تسمیه ممکنه آثار دیگری داشته باشد به جز این که الان مهر این مقدارش چقدره. مثلا اگر مفوضت البوز بود و قبل از دخول مرد، هیچی نداره، مهر المطعم نداره. در حالی که اگر مهر المسما داشت باید مهر المسماشو بهش بدن به ورثش. بس فقط از حیث مقدار نیست که با هم دعوا دارن، آثار دیگری در تسمیه و عدم تسمیه هست. یا اصلا فرض کنید که کسی نذر کرده، اصلا که اگر این عقد هیچ و چیزی هم ثمره‌ای هم پیدا نکنیم، الحمدلله تو باب نذر که دست اون بازه، اگه این عقد تسمیه داشته باشد مثلا من نمیدونم چیکار میکنم، اثری بر اصل تسمیه بار میشه. وقتی نزاع بر سر اصل تسمیه است این باید حل بشه، بالاخره تسمیه بوده یا نبوده. نزاع بر سر مقدار نیست، چون نزاع بر سر مقدار یه فرض دیگه است، رفتی به بحث ما الان اینجا نداره. اما اون چیزی که در ذیل کلام مرحوم علامه آمد، عرض کردیم حالا در ادامه توضیحش از فخرالمحققین میبینیم، ایشون در کلامش فرموده بود الاغرب ان دعواها انقصرت عنهما ثبت مدعته. فخرالمحققین در توضیح کلام علامه اینطور میفرماید که اختار المصنف وجها حسنا و هو ان دعواها انقصرت عنهما ای عن المتع قبل الدخول و عن مهر المثل بعده ثبت دعواها. و قال المصنف فی الدرس، حالا اینجا داره یه خبری از درس علامه هم میده، المراد به دعواها الکلیه المماثله جنسن. یعنی چی؟ میگه محقق اینجا فرموده ان دعواها، دعوا رو به نحو کلی گفته. دعوای چی؟ قبل دخول، بعد دخول، کدوم دعوا؟ میگه ایشون در سر درس فرمود، معلومه که مرحوم علامه وقتی داشته درس میگفته متن قواعد رو نوشته بوده و داشته توضیح میداده که در قواعد من که اینجوری گفتم منظورم اینه. یعنی شاید قواعد رو نوشته بوده بر اساس متن قواعد اصلا داشته درس میگفته، که اگر اینطور باشد در بین کتابای علامه قواعد رو میشه مقدم کرد بر همه کتاب ها. عرض شود که میگه منظور از این که گفته دعواها به نحو کلی مماثله جنسی است. یعنی چی؟ یعنی در قبل دخول به نحو خودش، بعد دخول به نحو خودش، هر در هر کدام اینها دعوا به یه نه مناسبت داشته باشه با این حالت. چطور؟ در ادامه توضیح میده. و ثبوت و دعواها به احد الامرین و هو اما الطلاق او الدخول فأی التقدیرین ثبت تثبت الدعوا المماثله جنسا لما اوجبه التقدیر اما ما عدم احدهما فلا يحکم به ثبوتها لجواز الموت قبل الدخول. اگر زن آمده ادعا میکنه در حالی که دخول نشده، طلاقی هم واقع نشده، یه مبلغ رو ادعا میکنه، میگه من اینقدر طلب دارم، چیز دارم، تسمیه شده، اینقدر باید به این بده، در حالی که فرض کنید این کمتر از مهر المتعه است یا کمتر از مهر المثله، اینجا حرفش ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه در همین حال بمیره، هیچی هم لازم نباشه که بهش بدن، چون اگه قبل دخول مفوضت البوز مرد هیچی طلب نداره، ربط ارث نداره، بس مهر ارث میبره، ارث از کی میبره؟ مرد از کی ارث میبره؟ مرده ارث میبره؟ من دارم مرده رو میگم. عرض شود که بله هیچی هم نمیبره، بنابراین چیزی براش ثابت نیست. فلا یثبت شیء ولا یحتاج الى یمین لانه، میگه اصلا اینجا دعوا مسموع نیست، لانه اما ان یحلف او ینکل او یرد. قول زوج مقدم بود. یعنی چی؟ یعنی زوج منکره. فرض کنید که زوجه هم بیانه ندارد، میگه قسم بخوره، زوج یکی از این سه کارو میکنه، یا قسم میخوره یا نکول میکنه. نکول یعنی چی؟ نه، نکول یعنی میگه من قسم نمیخورم، یا رد قسم میکنه. نکول با رد قسم فرق میکنه. نکول میگه من قسم نمیخورم، رد قسم میگه من قسم نمیخورم اون بخوره. و اذا رد فاما ان یحلف او ینکل، وقتی که این رد کرد یا قسم میخوره، این حالا نمیدونم چرا ایشون فرموده یحلف، باید بگه تحلف، چون فرض این است که این ور دیگه زنه، دیگه این زنه یا قسم میخوره یا نکول میکنه، چون این دیگه نمیتونه دوباره رد بکنه. منکر میتونه رد قسم بکنه، اما یمین مردوده توسط منکر دوباره نمیتونه توسط مدعی رد بشه. و علا کل تقدیرن ثبت دعواها لأن اليمين او النكول من اي جهة كان حكم بنفي التسمية او اثباتها. این یمین ها و نکول هایی که اینجا ما گفتیم بالاخره یا حکم میشه به این که اصلا تسمیه ای نبوده، یا حکم میشه به این که تسمیه بوده. و على كل واحد من التقديرين ثبت دعواها، هر کدام اینها باشد دعوای زن ثابت میشه. چرا؟ اگه تسمیه بوده، خب گفتیم میگه بوده، مقدارش هم اینقدر. اگر بگیم تسمیه نبوده، عدم تسمیه ثابت بشه، میگیم خیلی خب نبوده، زن چی رو داره ادعا میکنه؟ چیزی را که در صورت عدم تسمیه دادنش بر مرد واجبه، پس بازم ثابت. و قبل احدهما لحل یمین لجواز نکولهی او ردهی فا فتحلف و فیثبت مدعاها به نفس العقد. پس در نتیجه مدعای زن در هر حال با خود عقد ثابت است، احتیاجی به این بازی ها نیست. تو قسم بخور، تو به هیچی نمیخواد، همین که گفت ثابت. در واقع منظور اینه که اگه دخول نشده بود، زوجه مدعی مقداری کمتر از مهر المتعه بود، یا دخول شده بود زوجه مدعی کمتر از مهر المثل بود، مدعاش پذیرفته میشه، چه اثبات تسمیه بشه چه نشه. بچش هم همین مطالبی که فخرالمحققین گفت. فلذا کاشف اللسان اینطوری گفته: الاقرب ان دعواها انقصرت عنهما ای ان المتعه ولم يدخل بها او ان مهر المثل و دخل بها ثبت لها مدعته بالطلاق او الدخول من غیر تکلیفه الیمینه ولم یثبت الزائد لاعترافها بالبراءه من. این در واقع همون حرفیه که در کلمات عامه دیدیم. اشکالش هم همان مطلبی است که در اشکال بر کلمات عامه گفتیم. بحث ما در اینجا اصلا در این است که نزاع در اصل تسمیه است. اینکه مقدار چقدر خروج از محل فرضه. اگرم زن گفت، مثلا گفت من مهر المسما داشتم، مقدارش هم اینقدر بود، نمیتونی بگی چون مقدار تعیین کرده پس اصل تسمیه دیگه مهم نیست. عرض کردیم اصل تسمیه می تواند برش آثاری مترتب بشه، ولو از حیث این که حالا این مقدار رو باید زوج بده اثر ندارد، چون حالا چه ثابت بشه چه نشه زوج باید این مقدار رو بده. اما اصل تسمیه ممکنه آثار دیگری داشته باشه. این زنه میگه آقا من این برام مهمه، ثابت بشه که این تسمیه داشته، این مهمه واسه من، نه از حیث مقدار، از یه جهت دیگه. پس نمیشه گفت در این موارد کلن دیگه دعوا غیر مسموعه. نه خیر، اگه این ادعا داره خب این دارو بالاخره ببینید ثابته یا ثابت نیست. بالاخره میشه تعیین کرد دیگه، متعه رو ما سابقا گفتیم مقدارش شروع تعیین میشه. بالاخره با رجوع به شأن زن و به عرف و به موارد دیگه مقدار متعه تعیین میشه. خیلی خوب، شرایط مرد رو در نظر میگیریم، شرایط زن هم در نظر. شما مهر المثل رو شروع تعیین میکنیم، متعه رو همون جوری تعیین میکنیم. عرض شود که این فرض اول مسئله، که حالا این فرض اول خیلی پیچیدگی نداره، اشکال و مسئله در فرض دوم است که زوج و زوجه دعواشون در استحقاق زوجه برای مهر باشد، که اونو انشالله عمری باشه جلسات آینده خدمتتون عرض می‌کنم.